سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. جبهه مقاومت ملی افغانستان گروه مسلح ضد طالبان ادعا کرده که در حملات افرادش در کابل و هرات 4 نیروی طالبان کشته شدند. این جبهه در خبرنامه گفته که حمله به 2 نیروی طالبان سوار بر موترسایکل شام دیروز در جاده منطقه چهاردهی کابل انجام شد و هر دو کشته شدند. جبهه مقاومت ملی در خبرنامه جداگانه گفته است که در یک حمله دیگر 2 نیروی لوای مرزی طالبان در مقابل ریاست مهاجرین این گروه صبح روز شنبه در شهر هرات از پا درآورده شدند. طالبان در این مورد چیز نگفتند و این ادعاها از سوی منابع مستقل تایید نشده است. پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان نشان می‌دهد که 28 ولایت افغانستان امروز یک شنبه گواه بارندگی و سیلاب‌های آنی خواهد بود. این وزارت در شبکه ایکس توییتر سابق به روز شنبه نوشت که در ولایت‌های بدخشان، تخار، قندوز، بلخ، سمنگان، بغلان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پروان، پنچیر، کاپیسا، کابل، میدان وردک، لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، دایکندی، بامیان، سرپل، زابل، اروزگان، قندهار، هلمند و غور امروز احتمال بارندگی، رعد و برق و سیلاب وجود دارد. مقدار باران در نقاط مختلف بین 15 تا 50 میلیمتر پیش بینی شده است. در ادامه گفته شده که در شماری از ولایت ها احتمال بادهای نسبتا شدید نیز وجود دارد. این در حال است که بر اثر بارندگی و سیلاب ها در هفته های اخیر در افغانستان ده ها تن جان داده اند و همچنان هزاران خانه به گونه قسمی و کلی تخریب شده است. قرار است که در ادامه رقابت‌های فوتبال فصل سوم لیگ قهرمانان افغانستان امروز نیز دو بازی برگزار شود. دیروز موج ساحل 2-1 سرسبز یا شلر را شکست داد و در بازی دیگر سرخپوشان در برابر میوند اف سی با نتیجه 6-0 پیروز شد. فصل سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان افغانستان به روز شنبه هفته گذشته در ورزشگاه فدراسیون فوتبال افغانستان آغاز شد. در این فصل در مجموع 66 بازی به صورت لیگ و تگ برگزار خواهد شد. انتظار می رود که هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه امروز یک شنبه و فردا دوشنبه با مقام‌ها درباره غزه در عربستان سعودی گفتگو کند. منابع دیپلماتیک در ترکیه می گویند که این گفتگوها به عنوان بخشی از تلاش ها برای برقراری آتش بس در غزه صورت می گیرد. با گزارش فرانس پرس، این منابع به شرط فاش نشدن نامهایشان دیروز گفتند که فیدان با اعضای سازمان همکاری اسلامی، اتحادیه عرب و وزیران خارجه شمار از کشورهای غربی در ریاض دیدار خواهد کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه در 25 مارچ خواستار آتشبس فوری در غزه شده بود، اما آتشبس هنوز هم برقرار نشده است. وزارت خارجه تاجیکستان به روز شنبه گفت که به شهروندان این کشور توصیه می‌کند که بدون نیازهای فوری از سفر به روسیه به طور موقت خودداری کنند. به دنبال تیراندازی پرتلفات در یک سالن کنسرت در حومه مسکو در 22 مارچ روسیه چندین تن را که گفته می‌شود از تاجیکستان بودند بازداشت کرد. تاجیکستان نیز ماه گذشته 9 مظنون را در پیوند به این رویداد دستگیر کرد. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. فهرست مختصر از داشته های این ساعت. در حالی که نگرانی ها در مورد گسترش فقر در افغانستان افزایش یافته، کانادا در نظر دارد که ممنوعیت بر کمک انکشافی این کشور به افغانستان را دور کند. در حالی که حکومت طالبان متهم به نقض گسترده حقوق زنان افغان است، سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان آنان می گوید در جهاد در مقابل شوروی سابق از همه بیشتر زنان قربانی دادند. در گزارش‌های بین‌المللی خواهید شنید که انتظار می‌رود که مقام‌های ارشد غربی و عربی در نشست درباره جنگ غزه در عربستان سعودی گفتگو کنند. پیام های شما را که بر رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد.
رسولی فرشتنکوت، المار و بادغوس و طرف بلچراه حسارا خیلی زیاد رسیده، زمین ها هم خراب شده، کشتکار زیاد خراب شده، مالا خیلی آب برده، چراغه خیلی زیاد شده.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 9 ثور 1403 شمسی برابر است با 28 اپریل 2024 میلادی. در حالی که نگرانی ها در مورد گسترش فقر در افغانستان افزایش یافته است، کانادا در نظر دارد که ممنوعیت بر کمک انکشافی این کشور به افغانستان را دور کند. یک کمیته احزاب سیاسی در پارلمان کانادا سال گذشته خواسته بود که در قوانین مبارزه با تروریسم این کشور تغییرات وارد شود تا زمینه برای کمک های بشری به افغانستان فراهم شود. در این حال یک اداره سازمان ملل متحد میگوید که برنامه کمک نقدی در بدل یادگیری حرفه را در افغانستان گسترش داده است. بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
کانادا در نظر دارد که بالاخره کمک انکشافی به افغانستان را از سر بگیرد. کمک توسعه‌ای کانادا به افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در این کشور حدود 3 سال پیش به حالت تعلیق در آورده شد. اتحادیه اروپا، ایالات متحده و بریتانیا در ماه فوریه سال 2022 تقریبا 6 ماه پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در قوانینشان در خصوص مبارزه با تروریسم تغییرات آوردند تا زمینه کمک‌های بشری به افغانستان فراهم شود. روزنامه گلوبال نیوز کانادا بر روز شنبه 27 اپریل گزارش داد که یک کمیته متشکل از نمایندگان احزاب مختلف در پارلمان این کشور سال گذشته از اتاوا خواستند که اقدام مشابه کند تا کمک بشری کانادا به افغانستان از سر گرفته شود. پارلمان کانادا در ماه جون سال 2023 لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن سازمان‌های امدادرسان که کمک‌های بشری نجات بخش را فراهم می‌کنند در برابر قوانین مبارزه با تروریسم معافیت حاصل می‌کنند. با برخی از تعدیلات در قانون مبارزه با تروریسم کانادا و بر اساس لایحه 341 نهادهای مددرسان می‌توانند که به افغانستان و مناطقی که زیر کنترل گروه‌های دهشت افغان دانسته می‌شوند کمک‌های بشری را انتقال دهند. سازمان‌های بشری گفتند که این برای کسانی که به کمک نیاز دارند یک تأخیر طولانی است و به گفته آنان کانادا مانند سایر کشورها کمک‌های تعلیق شده را به طور سریع دوباره آغاز کند. هنوز مشخص نیست که کانادا چه وقت کمک‌های انکشافی خود را به افغانستان از سر خواهد گرفت. سازمان ملل متحد بارها از افزایش بحران بشری در افغانستان هشدار داده است. در این حال برنامه جهانی غذا از گسترش برنامه های یادگیری حرفه در بدل کمک نقدی در افغانستان خبر می دهد. فیلیپ کروف، سخنگوی این اداره در افغانستان، بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
As part of WFP's programming called Food for Training,
غذا برای آموزش بخشی از برنامه WFP است که ما در آن از چندین سال مردان و زنان را در سراسر افغانستان در بخش مهارت‌های شغلی آموزش می‌دهیم که به آنها کمک می‌کند در آمد برای مراقبت از خانواده‌های خود به دست آورند. این آموزش ها چندین ماه طول می کشد و در این جریان شرکت کنندگان پول نقد دریافت می کنند تا نیازهای غذایی خانواده های خود را تامین کنند. مردان مهارت های مانند بنایی، خیاطی، ترمیم موتورسیکل یا تلفن همراه را فرا می گیرند و به زنان در بخش های گلدوزی، خیاطی، قالین بافی یا پروسس مواد غذایی آموزش داده می شود.
برنامه جهانی غذا می گوید که سال گذشته با 55,000 زن و مرد در بدل یادگیری مهارت‌های مختلف در افغانستان کمک کرده. مردم در افغانستان شکایت می کنند که فرصت‌های کاری برایشان فراهم نیست و به این دلیل جوانان مجبورند که برای کار به کشورهای دیگر بروند. بسیاری مؤسسات و نهادهای امدادرسان به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان فعالیت‌های خود را محدود و یا تعلیق کردند. نهادهایی که هنوز در افغانستان فعالیت میکنند میگویند که به دلیل کمبود بودجه نمیتوانند به همه نیازمندان رسیدگی کنند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در حالی که حکومت طالبان متهم به نقض گسترده حقوق زنان افغان است، سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان آنان میگوید در جهاد در مقابل شوروی سابق از همه بیشتر زنان قربانی دادند. خلیل الرحمن حقانی در جریان نشست به مناسبت 8 ثور دیروز گفت جهاد را تنها مردان، علما و دیگر مردم عام نکرده و سهم زنان افغان هم در آن بیشتر بود. حکومت طالبان همچنان در اعلامیه گفته که آنان رویداد 7 ثور را محکوم و 8 ثور را گرامی می‌دارند و آن را روز آزادی کشور می‌نامند. شماری از شخصیت‌های جهادی هم این روز را افتخارآمیز دانستند، اما شماری از آگاهان امور سیاسی به این باورند که این روز مردم زیاد را در افغانستان بدبخت کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که حکومت طالبان متهم به نقض حقوق زنان در افغانستان است، یک مقام طالبان از سهم این زنان در جهاد ستایش کرد. خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، در نشستی که با مناسبت گرامی داشت 32 سال روز 8 ثور پیروزی مجاهدین برگزار شده بود، گفت که او شاهد است زنان افغان بیشتر از همه در جنگ با شوروی سابق قربانی دادند.
شورویان په مقابل کې یوازې
در مقابل شورویان تنها مجاهدین، علمای کرام و مردم عام جهاد نکردند، بلکه من به عنوان یک شاهد به شما میگویم نخست از همه خواهران و مادران ما مظاهره کردند و برای آزادی افغانستان جانهای خود را توته توته کردند و شهید شدند. و این هم یاد من است که در این جهاد زنان و کودکان از همه بیشتر قربانی دادند.
حقانی مدعی است که نیروهای اتحاد شوروی سابق بیشتر از همه زنان و کودکان را در عملیات 7 ثور توسط تیاره‌های جنگی خود هدف قرار دادند. این مقام طالبان در حالی از سهم زنان در جهاد ستایش می‌کند که رهبرشان با صدور فرمان‌های متعدد زنان و دختران را از حق آموزش، کار و برخی دیگر حقوق اساسیشان محروم کرده است. حکومت طالبان در اعلامیه نشر شده به مناسبت 32 سال روز 8 ثور روز پیروزی مجاهدین نوشته است که 7 ثور روز کودتای کمونیستی را محکوم و به تعقیب آن 8 ثور را گرامی می‌دارد و روز آزادی کشور می‌شمارد. این خبرنامه را ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در حساب ایکس خود نشر کرده است. از سوی هم شماری از مقام‌های نظام جمهوری پیشین و شخصیت‌های جهادی در صفحات شبکه‌های اجتماعی خود از 8 ثور به عنوان حماسه ملت یاد کردند و نوشتند که مردم برای دفاع از مقدسات و آزادی کشور خود بیل و کلنگ به دست گرفتند و پس از 14 سال مبارزه کشور خود را آزاد کردند. اما شماری از آگاهان امور نظامی و امنیتی به این باورند که جنگ بر سر قدرت در میان مجاهدین افغانستان را به حالتی رساند که تاکنون تأثیرات ناگواران محسوس است. اسحاق اطمر، آگاه امور سیاسی، استاد پانتون در برلین، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در این 5-6 سال که آنان یعنی مجاهدین به قدرت بودند، غیر از این که در میان خود جنگ کردند، دیگر هیچ گونه پیشرفتی نداشتند. آرامی و سبب آوردن امنیت به مردم نشدند. در مجموع یک دوره بسیار ناکام بود.
او حتی اقل دیو خی امنیت در وستل جوگه هم نشود. و مجموع که دیر ناکام او دیر بدنام او دوره.
مجاهدین در 8 ثور سال 1371 پیروز شدند. آنان در این روز به حاکمیت 14 ساله حکومت‌های تحت اتحاد جماهیر شوروی سابق پایان دادند و با سقوط حکومت دکتر نجیب الله پیروزی خود را اعلان کردند. اما بعد از به قدرت رسیدن به جنگ در بین خود بر سر قدرت آغاز کردند. هرچند طالبان بار نخست با شکست دادن حکومت مجاهدین به قدرت رسیدند، اما از این روز به عنوان روز پیروزی، آزادی و نجات افغانستان یاد می‌کنند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برخی مهاجرین افغان که دارنده کارت POR در پاکستان هستند میگویند مدت تمدید کارت هایشان از سوی حکومت پاکستان اندک است. آنان بر رادیو آزادی گفتند از چندین دهه به این سو در پاکستان زندگی میکنند و در این کشور جایداد، سرمایه و یا معاملات تجارتی دارند که این همه در دو ماه حل شدنی نیست. حکومت پاکستان روز جمعه خبر داده که مدت اقامت مهاجرین افغان دارنده کارت POR را تا تاریخ 30 جون تمدید می کند. این در حال است که کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گزارش داده که اخیراً بازداشت مهاجرین دارنده کارت ACC و فاقد اسناد نسبت به دیگر مهاجرین و پناهجویان افغان افزایش یافته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت پاکستان از تمدید اقامت مهاجرین افغان دارنده کارت های POR برای دو ماه دیگر خبر داده است، اما برخی از این مهاجرین میگویند این مدت بسیار اندک است. ملک اسلم خان، یکی از دارندگان کارت POR در پاکستان، به رادیو آزادی گفت افغان هایی که از چندین دهه به این سو در این کشور زندگی میکنند، مشکل است که در این مدت کم موضوع جایدادها، دارایی ها و معاملات تجارت ایشان را تصفیه کنند.
پریشانی خصوصا از غند افغانان دستان تا مهم ندیم.
پریشانی از همه افغان ها، از ما هم است. این مدت بسیار کم است، به خاطر که یک نفر 45 سال یک جای خانه جور کند و در یک یا دو ماه همه را جمع کند. اینجا کاربار مردم است، معاملاتشان است، موترهایشان است، به این خاطر دو ماه برای ما بسنده نیست.
رحمت الله، یکی دیگر از مهاجرین افغان دارنده کارت POR در شهر اسلام آباد میگوید
پاکستان وقت دادن را شروع کرده و مردم را هم به تنگ آورده است. خدا رحم کند اینها حداقل تا 2 سال باید وقت بدهند. برای ما بگوید که این 2 سال به شما مهلت داده شد، بعدن همه تان بروید تا ما سرمایه های خود را جمع کرده و به کشور خود برویم.
ظاهر پشتون، نماینده مهاجرین افغان در ایالت بلوچستان پاکستان، با تایید این مشکلات میگوید در این باره باید یک فیصله سه جانبه صورت گیرد.
افغان کډوالو دلته سرمایه پات دی د دوی روزګارونه.
سرمایه های پناهجویان افغان اینجا مانده، کار و روزگار، زمین و جایدادهایشان است. برای آنها باید در روشنی قوانین ملل متحد با حکومت پاکستان و حکومت افغانستان یک فیصله سه جانبه صورت بگیرد که افغان های ما سرمایه هایشان مسئول شود.
این در حال است که به اساس گزارش رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی، کابینه فدرال حکومت پاکستان در نشست روز جمعه از تمدید کارت‌های مهاجرین افغان که با اسناد POR در پاکستان زندگی می‌کنند برای 2 ماه دیگر خبر داده است. کابینه پاکستان بر ریاست شهباز شریف، نخست وزیر این کشور، گفته است که کارت POR مهاجرین افغان از اول اپریل تا 30 ماه جون تمدید می‌شود. از سوی دیگر، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR روز جمعه در گزارش تازه خود گفته است که بازداشت مهاجرین افغان دارنده کارت‌های ACC و فاقد اسناد نسبت به دارندگان کارت‌های POR و پناهجویان افغان در پاکستان از اول الی 20 اپریل 25% بیشتر بوده است. این در حال است که از سال 2023 به این سو اخراج مهاجرین افغان از کشورهای همسایه، به ویژه از ایران و پاکستان، افزایش یافته است. بر اساس آماری که اتحادیه اروپا در اعلامیه روز پنجشنبه‌اش در پیوند به کمک 17 میلیون یورویی به اداره بین المللی مهاجرت IOM نشر کرده، از جنوری 2023 تا اپریل 2024 بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشت کردند. اتحادیه اروپا افزوده که بحران اخراج مهاجرین افغان از این دو کشور به بحران اقتصادی و بشری افغانستان افزوده است و نیازمندی ها به کمک ها را بیشتر کرده است.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که شماری از جوانان در ولایت خوست میگویند که برخی خدمات ثبت نام مکتب، از جمله عکس گرفتن را، برای هزاران کودک در نقاط دوردست این ولایت به گونه رایگان انجام دادند. اما پیش از آن یک گزارش بین المللی. انتظار می رود که مقام های ارشد غربی و عربی در نشست درباره جنگ غزه در عربستان سعودی گفتگو کنند. این نشست در آشیه مجمع جهانی اقتصاد به روز دوشنبه برگزار خواهد شد. این در حال است که نگرانی ها در مورد عملیات نظامی پلان شده اسرائیل در شهر رفع غزه ادامه دارد. مذاکرات بر سر رهایی گروگان ها و برقراری آتش بس در غزه به بن‌بست رسیده. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
وزیران خارجه عربستان سعودی، مصر، قطر، امارات متحده عربی و اردن با همتایان آمریکایی، جرمنی، بریتانیایی، فرانسوی و ایتالیایی خود فردا دوشنبه 29 اپریل در شهر ریاض دیدار میکنند. خبرگزاری DPA آلمان در این باره به نقل از منابع دیپلماتیک به روز شنبه گزارش داد. بر اساس گزارش، این وزیران خارجه در مورد جنگ غزه در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در پایتخت عربستان سعودی گفتگو خواهند کرد. به گفته منابع مقام‌های اداره فلسطینی در این گفتگوها حضور نخواهند داشت. وزیر خارجه مصر دیروز عازم ریاض شد. منابع دیپلماتیک ترکیه گفتند که هاکان فیدان وزیر خارجه این کشور نیز در گفتگوهای ریاض اشتراک خواهد کرد. عربستان سعودی از مجمع جهانی اقتصاد به روزهای یک شنبه و دو شنبه میزبانی میکند. گفتگوهای بین المللی در باره جنگ غزه در میان نگرانی ها در مورد عملیات نظامی پلان شده اسرائیل در شهر رفح غزه و در ادامه تلاش ها در زمینه دستیابی به معامله آتش بس و رهایی گروگان ها انجام می شود. یک مقام ارشد گروه جنگجوی حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است به روز شنبه گفت که این گروه تندرو پاسخ اسرائیل به پیشنهاد درباره چنین یک معامله را بررسی می کند. معاون شاخه سیاسی حماس گفت که پاسخ اسرائیل به پیشنهاد دو هفته پیش مصر و قطر را دریافت کردند. این دو کشور بین اسرائیل و حماس میانجیگری میکنند. مذاکرات به هدف رهایی گروگان‌ها از بند گروه تندرو حماس در نوار غزه و برقراری آتش‌بس در این قلمرو ویران شده فلسطینیان از چندین ماه با بن‌بست روبرو شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه در 25 مارچ خواستار آتش‌بس فوری در غزه شده بود. اما در باره برقراری آتش بس هنوز توافق صورت نگرفته.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تا دقایق دیگر خواهید شنید، با معذرت، تا دقایق دیگر پیام های شما را که به رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد. اما پیش از آن، شماری از جوانان در ولایت خوست میگویند که برخی خدمات ثبت نام مکتب از جمله عکس گرفتن را برای هزاران کودک در نقاط دوردست این ولایت به گونه رایگان انجام دادند. نقیب الله زلاند، یکی از این جوانان، بر رادیو آزادی گفت این کار را به خاطر آگاهی عامه، تشویق و ارائه کمک به باشندگان نقاط دوردست این ولایت که وضعیت مالی خوبی ندارند انجام دادند. او گفت که برای صدها دانش آموز کتاب‌های مکتب را نیز فراهم کردند. این اقدام جوانان با استقبال برخی باشندگان خوست روبرو شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای نقیب الله زلاند آغاز می شود.
اما لزان سر کمپیوتر و پرینتر اخلو پوتول و سوالی که اترپی سیمیت از اوز.
نقیب الله زلاند است که 15 اقتصاد پانتون خوست را خوانده و حالا شغل آزاد دارد. او و برخی دوستانش از 2 سال به این سو با نقاط دوردست ولایت خوست می روند و در راستای شامل ساختن کودکان در مکتب در کنار آگاهی دهی به مردم برخی خدمات شمولیت مکتب را برای کودکان با گونه رایگان ارائه می کنند. نقیب الله می گوید امسال برای هزاران کودک عکس مورد نیاز برای ثبت نام در مکتب را رایگان گرفتند که با گفته خودش هم تشویق است و هم کمک اقتصادی به خانواده هایشان. او به رادیو آزادی گفت
در لاس زور از دکاون کو تموگ دی خوانزای دی شمولی
برای 10,000 دانش آموز به خاطر شامل شدنشان به مکتب عکس گرفتیم. تلاش ما این است که در منطقه قریه به قریه و خانه به خانه برویم و مشکلات مردم را تا اندازه توان خود حل کنیم.
با گفته نقیب الله آنان کودکانی را هم دیدند که عمرشان زیاد بود اما با علتهای مختلف از جمله نداشتن آگاهی و مشکلات اقتصادی شامل مکتب نشده بودند. او گفت که برای ثبت نام در مکتب مردم باید از نقاط دوردست به شهرها و مرکزها و ولسوالی ها بروند تا عکس بگیرند و دیگر ضرورت های مکتب فرزندانشان را فراهم کنند. نقیب الله زلان می گوید پول این همه هزینه ها را خودشان پرداخت کردند و تا هنوز از هیچ کسی به خاطر انجام این کارشان کمک نگرفتند. او از توزیع رایگان کتاب به صدها دانش آموز به عنوان بخش دیگری از این کارهای رضاکارانه ایشان یاد کرد.
سکرم پا دیگه بهیر که تقریبا
امسال در این جریان برای 400 دانش آموز کتاب را به گونه مستقیم رساندیم و بقیه 2500 جلد کتاب را به ریاست معارف ولایت خوست تسلیم دادیم تا به مکاتب بفرستد جایی که به این کتاب ها نیاز دیده می شود.
شماره از باشندگان ولایت خوست هم این اقدام جوانان را استقبال می کنند. روحلا باشنده روستای دالمری ولسوالی شاولیکوت این ولایت می گوید
ده خوسته زوانان و دغه پروگرام چه په خوست
این برنامه جوانان خوست که به خاطر شامل شدن کودکان به مکتب انجام می دهند شامل گرفتن عکس به کودکان خانواده ها و دیگر مراحل آن می شود به واقعیت یک برنامه قابل ستایش است.
نقیب الله زلند و دوستانش این تلاش را در حال انجام می دهند که هنوز هم در مناطق دوردست افغانستان مشکلات زیادی از این ناحیه وجود دارد. برای باشندگان برخی نقاط دوردست در این باره که کودکانشان را در چه سنی به مکتب بفرستند آگاهی کمتر داده شده است و برخی از کودکان هم به دلیل نداشتن امکانات برای مکتب و مشکلات اقتصادی از آموزش محروم ماندند. همچنان پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم مسدود شده است که با وجود واکنش های ملی و بین المللی حکومت طالبان این تصمیم خود را پس نگرفته است. به تازگی اتحادیه جهان اسلام یک بار دیگر از کشورهای اسلامی خواسته است که زنان و دختران را از آموزش محروم نکنند و اجازه بدهند که آنها در بخش های مختلف آموزش ببینند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
پیام ها و نظریات شما.
یک قریه را به نام قریه چرماب میگه تقریبا به حدود خیلی بیشتر طرفات دوا وارد کرد. نالای آبی آشه میدونیم خراب کرده. دیگه یک مسجد تخریب کرده و رومی و پیاز و گندم و چیزهای مردم خیلی تخریب کرده. او طرف طرفای چشمه جنگان هم خونه را تخریب کرده.
ولسوالی فشتنکوت، المار و بادغوس و طرف بلچراغ خساره خیلی زیاد رسیده. زمین ها هم خراب شده، کشتکار زیاد خراب شده، مالا خیلی آب برده، چراغ خیلی زیاد شده.
از خودم 40 جو باغ بود، 15 جو باغ به طور کل هوار کرد که هیچ دیگه هیچ قابل دیگه، فقط دوباره باید که از پس اون یک هوارکری بکنه پس از سر باغ بکنیم که فکر نمیکنم من که باغم ثمره برای ما بده.
حاصلات مردم کشاورد دیغان همه خراب شد دیگه، چیزی برای کار باری هم اینجا مردم دیغان هم مردم کشاورد هم مردم کارگر هم خب امید توکل به خودی دیگه دست بالی دست دیگه گذشته که مردم چه کار کنن.
متوقعی داریم که از سازمان ها و کشورهای به امید سیلاب زدگان و امینایی که احتیاج هستن کمک کنم، دسترسی از این ندارم که اینا را دوباره آباد کنم.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه ویسل را خواهید شنید. اما پیش از آن خلاصه خبرها. جبهه مقاومت ملی افغانستان گروه مسلح ضد طالبان ادعا کرده که در حملات افرادش در کابل و هرات 4 نیروی طالبان کشته شدند. این جبهه در خبرنامه گفته که حمله به 2 نیروی طالبان سوار بر موترسایکل شام دیروز در جاده منطقه چهاردهی کابل انجام شد و هر دو کشته شدند. جبهه مقاومت ملی در خبرنامه جداگانه گفته است که در یک حمله دیگر 2 نیروی لوای مرزی طالبان در مقابل ریاست مهاجرین این گروه صبح روز شنبه در شهر هرات از پا در آورده شدند. طالبان در این مورد هنوز چیزی نگفتند و این ادعاها از سوی منابع مستقل تایید نشده است. پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان نشان می‌دهد که 28 ولایت افغانستان امروز یکشنبه گواه بارندگی و سیلاب‌های آنی خواهند بود. مقدار باران در نقاط مختلف بین 15 تا 50 میلیمتر پیش بینی شده است. در ادامه گفته شده که در شماری از ولایت‌ها احتمال بادهای نسبتاً شدید نیز وجود دارد. این در حال است که بر اثر بارندگی و سیلاب‌ها در هفته‌های اخیر در افغانستان ده‌ها تن جان دادند و همچنان هزاران خانه به گونه قسمی و کلی تخریب شده است. قرار است که در ادامه رقابت‌های فوتبال فصل سوم لیگ قهرمانان افغانستان امروز نیز دو بازی برگزار شود. فصل سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان افغانستان به روز شنبه هفته گذشته در ورزشگاه فدراسیون فوتبال افغانستان آغاز شد. در این فصل در مجموع 66 بازی به صورت لیگ و تگ برگزار خواهد شد. انتظار می‌رود که هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه امروز یک شنبه و فردا دوشنبه با مقام‌ها در باره غزه در عربستان سعودی گفتگو کند. منابع دیپلماتیک در ترکیه می‌گویند که این گفتگوها به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس در غزه صورت می‌گیرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه در 25 مارچ خواستار آتش‌بس فوری در غزه شده بود، اما آتش‌بس هنوز برقرار نشده است. وزارت خارجه تاجیکستان به روز شنبه گفت که به شهروندان این کشور توصیه می‌کند که بدون نیازهای فوری از سفر بر روسیه به طور موقت خودداری کنند. به دنبال تیراندازی پرتلفات در یک سالن کنسرت در حومه مسکو در 22 مارچ روسیه چندین تن را که گفته می‌شود از تاجیکستان بودند بازداشت کرد. تاجیکستان نیز ماه گذشته 9 مظنون را در پیوند به این رویداد دستگیر کرد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. و حالا با هم یک جا برنامه ویسل را می شنویم.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در قسمت نخست برنامه ویسل با رضا حسین پور، ملی پوش فوتسال افغانستان، مصاحبه انجام داده ایم. این ملی پوش فوتسال افغانستان در مورد حضور ملی پوشان فوتسال کشور در جام ملت‌های فوتسال آسیا برای شما بیشتر معلومات می‌دهد. مخصوصا این که افغانستان یک بار دیگر چانس راهیابی به جام جهانی را به دست آورده است. در قسمت دوم برنامه ویسل با پرویز نظری مصاحبه انجام داده ایم. پرویز نظری از جمله مربیان تکواندوی افغانستان در آلمان است که وی و شاگردانش در مسابقاتی که در آلمان برگزار شده بود موفق به کسب چندین مدال در رشته تکواندو شدند. در قسمت سوم مصاحبه ای را با شهرام خاکسار انجام دادیم. شهرام خاکسار ملی پوش اسبق تکواندوی افغانستان است که در مسابقات تکواندوی آلمان توانسته مدال طلا کسب کند. و در قسمت چهارم در رابطه با جلوگیری از مواد مخدر و مبارزه با کشت و گسترش آن برای شما معلومات ارائه خواهیم کرد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان برنامه ویسل رادیوی آزادی، رضا حسین‌پور یکی از بهترین بازیکنان فوتسال افغانستان را در برنامه با خود داریم. حسین‌پور عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام علیکم، رضا حسین‌پور هستم، یک تن از بازیکنان تیم ملی فوتسال افغانستان، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. اول جا داره که خسته نباشید بگویم بر شما و سایر اعضای تیم، تازه از مسابقات رهایی حاصل کردین و حالا در برنامه با ما هستین. تشکر میکنم از اینکه وقت دادین. در رابطه با مسابقاتی که شما انجام دادین چطور بود در نهایت کارکرد تیم و اینکه در برابر تاجیکستان ما با کمچانسی مسابقه را واگذار کردیم، فعلا وضعیت تیم چگونه است و آیا هنوزم چانس رفتن به جام جهانی را ما داریم یا خیر؟
بله بله، خب همونطور که شما میدونید افغانستان برای اولین بار به جام ملت‌های آسیا صعود کرد. ما امسال تو دور مقدماتی توی گروه بسیار سخت قرار گرفتیم با حضور تیم‌های اندونزی، عربستان و ماکاو که تونستیم عربستان رو شکست بدیم و با اندونزی مساوی کنیم، ماکاو هم شکست بدیم و به عنوان سرگروه از گروهمون صعود کنیم به جام ملت‌های آسیا. خب تیم ما نسبت به دوره قبلی تیم بسیار جوان‌تری شده و از نظر تجربه کمی پایین‌تر هستند. ما تو گروه ایران، کویت و بحرین قرار گرفتیم که در بازی اول مقابل ایران بازی رو واگذار کردیم نسبت به بازی خوبی که انجام دادیم و در بازی دوم مقابل کویت با این تیم مساوی کردیم و در بازی سوم تونستیم بحرین رو شکست بدیم و برای اولین بار به جمع 8 تیم برتر آسیا صعود کنیم. خب در مقابل تاجیکستان واقعا همونطور که همه مشاهده کردیم موقعیت بسیار زیادی رو از دست دادیم که این حاصل بی تجربگی بازیکن ماست، ولی خب هنوز یک راه صعود وجود داره و انشالله بتونیم دل هواداران رو شاد کنیم.
بیشتر لحظات قبل بازیکنان تیم ازبکستان به بسیار سختی تانستن که تیم ویتنام را ببرن 2-1، اگرچه که 1-0 عقب بودن تا دقایق پایانی مسابقه. با این پیروزی که ازبکستان به دست آورد یک چانس دوباره برای افغانستان کسب شد که بتونه در پلی آف مسابقه داشته باشه. حریفای افغانستان تیم‌های مثل عراق و همچنان ویتنام و یکی از تیم‌های مثل قرقزستان. بله قرقزستان است. افغانستان باید چند مسابقه را برنده شود که بتونه جواز حضور به جام جهانی را کسب بکنه؟
خب ما جمعه با تیم ملی عراق بازی داریم و قرقزستان با تیم ویتنام. ما در صورت پیروزی مقابل عراق به صورت فاینال با تیم برنده بازی ویتنام قرقزستان بازی خواهیم کرد و تیم برنده صعود میکنه به جام جهانی به عنوان تیم پنجم از آسیا.
یعنی فقط دو مسابقه افغانستان
فاصله داره. دو مسابقه دیگه تا جام جهانی فاصله داریم.
خیلی خوب. در کل چقدر فکر میکنین که افغانستان با جام جهانی صعود خواهد کرد؟ تیم عراق هم تیم ضعیف نیست، تایلند را 2-1 ازش پیش بود در نیمه نخست، اما در نیمه دوم این تیم مسابقه را واگذار کرد. دیدگاه شما در این مورد چی است؟
خب ما هم از همه اولی که توی مسابقات شرکت کردیم، چون افغانستان برای اولین بار توی این مسابقات شرکت میکنه، خب هدف ما این بود که بتونیم از گروهمون صعود کنیم که این امر محقق شد و خیلی از هواداران خوشحال شدم. ولی خب الان همه بچه هم قسم شدیم که با تمام تلاشمون صعود کنیم به عنوان تیم پنجم به جام جهانی، چون واقعا شایستگیشو داریم. ولی خب بازم دیگه فوتسال و معلوم نمیکنه، ولی ما تمام تلاشمون رو میکنیم که این امر محقق شه.
اگر افغانستان صعود بکنه به جام جهانی، در جام جهانی کلن نتیجه که متصور است برای خودت و سایر تیم چی فکر میکنین؟ در جام جهانی هدف که دارین در کدام مرحله باید شما برسین در رویداد؟
خب هدف که ما اولین که تو جام جهانی هدفمون که از گروهمون بیایم بالا و این هدف خیلی بسیار هدف بالاییه و بقیه شو دیگه میبینیم تا چطور پیش میره دیگه، اونو الان نمیشه گفت واقعا، نه گروه ها رو میدونی و نه. بله.
و بازی کردن بر نخستین بار در جام ملت‌های فوتسال آسیا چی حس و حال بر خودت و سایر اعضای تیم داد و تیم ملی فوتسال افغانستان با وجود که چندین بازیکن غایب بود بسیار خوب تونستن که منج بکنن، مدیریت بکنن و بازیای بسیار خوب را از خود به نمایش گذاشتن، مثل که 3-1 از تیم قدرتمند ایران ما واگذار کردیم رقابت ایران که در 2017 تیم بسیار قدرتمند افغانستان 8-2 شکست داده بود، اما این بار 3-1 تانست به سختی افغانستان را شکست بده. چطور بود در کل بازیکنان افغانستان حس و حال که داشتن در جام ملت‌ها چگونه بود؟
خب واقعا از نظر احسال که احسال بسیار بالایی بود، چون ما تمامی بازیکنامون اولین بار بود که در این سطح از مسابقات داریم بازی میکنیم و تجربه بسیار خیلی خوبی شد برای هممون و انشالله بتونیم تو ادامه مسیر هممون از این تجربه استفاده کنیم.
و کوتاه میخوایم در مورد فوتسال که خودت بازی میکنی، چند سال از عضویت تیمهای ملی فوتسال داری و چند سال از فوتسال میکنی و قرار است تا چه مدت برای تیم ملی باشی و پا بزنی؟
خب من از سال 2022 تقریبا 2 سال از عضو تیم ملی هستم و از سن فکر کنم 15-16 سالگی فوتسال شروع کردم و عرضم به خدمتتون که تا هر موقعی که سرمربی صلاح بدونم من سرباز تیم ملی هستم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل، پرویز نظری ملی پوش اسبق تیم ملی تکواندو افغانستان و همچنان مدال‌آور مسابقات بین المللی تکواندو را که قبلا چندین مدال با ارزش تکواندو را از رویدادهای مختلف بین المللی برای افغانستان کسب کرده بودند که فعلا در آلمان زندگی میکنند و همچنان به عنوان مربی و بازیکن فعلا مصروف هستند، در رابطه با مسابقاتی که در آلمان برگزار شده بود و تکواندوکارای افغانستان که چندین ملی پوش اسبق تکواندوی افغانستان هم در او تیم اشتراک داشت، چندین مدال را تانستن کسب بکنن، به می خاطر با استاد پرویز نظری می خواهیم که مصاحبه انجام بتیم که در رابطه با مسابقاتی که در آلمان برگزار شده بود بر ما معلومات بتن که از افغانستان چند ورزشکار اشتراک داشت، در کدام کتگوری ها و افغانستان ورزشکارای افغانستان چند مدال را تانستن از او رویداد کسب بکنن. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیوی آزادی.
علیکم سلام جناب استاد شهرزاد عزیز، یک جان تشکری که شما همیشه در هر حالت همراه ورزشکاران افغان هستید و با ما تماس شدید، یک جان تشکر و وقت دادید که من کمی معلومات درباره این مسابقه بتم. بله، این مسابقات در تاریخ 21 همین ماه برگزار شده بود در شهر فرانکفورت آلمان که به نام هسن اینترنشنال اوپن بود که از چندین مملکت اشتراک کرده بود و همچنان ورزشکارهای افغان کسانی که مهاجرین در آلمان هستند که خوشبختانه از دو جمله خودم هم اشتراک کرده بودم و شهرام خاکسار همچنان علی جان عادل چند سه تا ورزشکار اشتراک کرده بودیم که الحمدلله همگی ما صاحب مدال شدیم و شهرام جان خاکسار از جمع بهترین های ورزشکاران نوجوانان افغانستان بود که بهترین فایتار کرد و بهترین مدال بر افغانستان کسب نمود.
بسیار خوب، در این مسابقات چند ورزشکار از چند ایالت آلمان اشتراک داشتن اگر معلومات دیده؟
تقریبا در حدود بیش از 480 ورزشکار اشتراک کرده بود از تمام ایالت های آلمان و تقریبا بیشتر از 140 کلاب های آزاد آلمان اشتراک کرده بود که دو تیم هم از دنمارک آمده بود، همگی در این مسابقات اشتراک کرده بودند.
بسیار خوب، برنامه های بعدی شما بر ورزشکارای افغانستان که در آلمان هستند چی است و در اوجه چقدر ورزشکارای افغانستان هستند که تکواندو میکنن و کلن سطح ورزشکارای افغانستان در مسابقات که اشتراک میکنن در کدام اندازه است؟
خوشبختانه براتون بگویم که در آلمان بسیار زیاد از ورزشکارای افغان هست و همگیشان بسیار با رنکینگ بالا مسابقه میکنن که همچنان این مسابقات هم از رنکینگ های آلمان بود که در مسابقات کشتا کردن بر خود یک به حساب پوینت گرفتن که خدا بوده که در آینده بهترین مسابقه بکنن و ما فعلا اینجا تازه بعد از بسیار یک مدت وقت شروع و کار کردیم که می خواهیم بخیر اگر بتانیم یک تیم تقویتی برای آینده افغانستان داشته باشیم با ملی پوشای افغانستان و همچنان با فدراسیون در تماس شویم
و خوشبختانه بهترین استادای تکواندو افغانستان که با خود داریم که استاد اسدالله احمدی است که تازه وارد آلمان شده، استاد احمد چای فیضی است و استاد صبور عمری. انشالله با اونا همه شد یک جا شده کوشش میکنیم که یک تیم تفریحی برای تیم ملی افغانستان داشته باشیم در آینده نزدیک که بتوانیم مهاجرینی که در آلمان است هم به ناس استفاده شوه و هم یک تیم تفریحی برای ملی پوشای افغانستان داشته باشیم که در بعضی مسابقات نظر به مشکلاتی که افغان ها اشتراک کرده نمیتونه از افغانستان ما بتوانیم یک کمک کنیم که از یک بتوانیم ورزشکار را انتقال بدیم به اوجه و به نام افغانستان سابقه بکنن.
همین مشکل در فدراسیون تکواندو هم بارها بارها بوده که بنابر موضوعات ویزا و همچنانی که ترس از اینکه ورزشکارا در هموجا نمانن ورزشکارا اعزام نمیشه. این نکته را که شما گفتین یک نکته بسیار مثبت میتونه باشه. به خاطر این موضوع شما چی راهکار را در پیش دار میگیرین که با فدراسیون در تماس شوین که ورزشکارا را شما به نام افغانستان از اروپا در رویدادهای اروپایی اعزام کنین به نام افغانستان؟
ما خب فعلا تازه بعد از یک مدت استاپ که قبلا سابق هم با استاد احمدشاهی فیضی یک جور شده بودیم، یک تیم را جور کرده بودیم، ولی به یک مدت وقت بر بعضی مشکلات هایی که بود استاپ شده بود. حالا فعلا دوباره می خواهیم که را بخیر به پاس بسازیم و با فدراسیون هم در تماس میشیم، ولی من فعلا یک بار می خواهیم که ببینم که چی نوع چهره های ما در خارج از افغانستان داریم و ما باید اول یک برنامه ریزی بکنیم ببینیم که کیها میتونیم ما جمع بکنیم، به خاطر که یک تعداد از ورزشکارهای ما تازه به آلمان رسیدن. ما با همه اونا کوشش میکنیم در تماس شویم از خاطر از طریق همین مسابقات که بتونیم همه گیره با هم یک جا ساخته، بعدا انشالله با فدراسیون در تمس میشیم و ببین فدراسیون چی هم کاری ها رو با ما میتن. و خوبی چی است که در اینجا بینهایت مسابقات زیاد در اروپا و از نگاه ویزا مشکل ندارن این مهاجرین. انشالله خدا بزرگ است که بتونیم بدون کدام مشکلی هست با ارتباط با فدراسیون تکواندو افغانستان و کمیته ملی المپیک افغانستان تعداد ورزشکارا جمع کنیم و زیر بیرق افغانستان مسابقه بکنن.
بسیار خوب. از امکاناتی که در آلمان است برای تکواندوکارا در مقایسه با افغانستان چی برتری ها و در مجموع چی کاستی های را شما میتونین بر ما بیان کنین؟
متاسفانه هیچ همگی مسابقاتی که هست باید از جیب خود ما پرداخت کنیم و هر سفری که میریم واقعا اینجا قیمت گزاف است و زیادتر از ورزشکارای ما پناهنده هستن که یک مقدار پول که به دست میارن و این هم پولایی است که به حساب ما و مگر به وطنی خود ما شما بخور و نمیر است. با این پول مشکلات به حد زیاد داریم و ما هم در فکر ازی هستیم که با تاجرای ملی افغان در تماس شویم و یا بتانیم بعضی سپانسرهایی را پیدا بکنیم که در هر مسابقات ورزشکارایی که میره و به خاطر وطن خود میره از ما از خود مصرف نداشته باشیم. متاسفانه مشکلات اقتصادی همه ورزشکارا دارن در اینجا. این واقعا یک چیز است که ما را همیشه رنج میده و ما حتی جرات کرده نمیتونیم که از دیگر ممالک اروپایی هم ورزشکارای خود جمع بکنیم.
به خاطر حل این موضوع شما کدام راهکار در پی میتونین بگیرین که مشکل حل شوه؟
فعلا همه ورزشکارا از جیب خود پرداخت میکنه به این مسابقات، به نهایت به شوق و علاقه میرن مسابقه میکنن، ولی متاسفانه ما نتونستیم در این مسابقات به نام افغانستان اشتراک بکنیم. همگی به کلاب های شخصی خود رفتن اشتراک کردن و در برنامه های بعدی میخواهیم که یکان اسپانسر را پیدا بکنیم با تجارای ملی که فعلا ما خود در شهر برلین زندگی میکنم، در برلین باشه در تماس میشم و همراه استاد احمد شاهی فیضی و دیگر استادا هم در تماس میشیم که بتونیم یگان اسپانسر پیدا کنیم از تاجرای ملی ما، از دوستایی که وطن دوستن برای افغانستان خدمت میکنن. اگر اونا بتونن ما را یک کمک مالی بکنن انشالله بچه ها بسیار به انگیزه بالا و همه علاقه مند است زیر بیرق افغانستان مسابقه بکنن.
بسیار خوب. برنامه های بعدی شما کدام مسابقات است که شما در نظر دارین که اشتراک کنین؟
انشالله یک مسابقات دیگه داریم که او هم در یک شهر از آلمان است، اصلا فعلا نامش فراموش شده، برای او آمادگی داریم. و هفته بعدی هم یک سیمینار داریم در شهر مکتیبورگ آلمان که سیمینار ریفری است، ریفری به سطح به حساب ملی آلمان. متاسفانه نظر به مشکلات ها من نتانستم از طریق افغانستان بعد چیزا ورقایی که کار داشت به دست بیارم که بتونم به رفرنگ بندلی برم، ولی فعلا خواستم شروع بکنم از رفرنگ ملی آلمان. به خیر میخواییم که در رفرنگ ملی خود آلمان اشتراک بکنم و آیسا آیسا هم بتونم به رفرنگ بندلی برم فعلا دو برنامه سر کار داریم و مسابقات بعدی ما لوکزامبورگ اوپن است که دو هم بخیر میخوایم یک تعداد ورزشکارا رو جمع بکنیم، ولی ببینیم همگی وابسته به اقتصاد است. اگر ما بتونیم یک مقدار پول خوب پیدا بکنیم از یعنی اسپانسر خوب پیدا بکنیم، میتونیم زیادتر ورزشکارا رو به نام وطن به نام افغانستان زیر بیرق افغانستان به مسابقه اعزام بکنیم، ولی متاسفانه فعلا فقط همگی مشکلات مالی است. ببینیم بعدم چند نفر میتونیم با مسابقه اعزام بکنیم، ولی ما کوشش میکنیم و یک بخیر دمی هفته آینده یک نشست میگیریم با هم استادایی که در آلمان هستن صحبت میکنیم که راه حل را پیدا کنیم برشا.
بسیار خوب، از اینکه وقت دادین به برنامه ویسل رادیوی آزادی از شما تشکر میکنیم.
قربانتان، تشکر از اینکه شما در هر قسمت در هر حالتی که با ورزشکارهای افغان هستین. واقعا خوشحال شدم. یک جان تشکر از شما و همچنان از دوستایی که در رادیو آزادی هم کار شما هستن. یک جان تشکر.
سلامت باشین، وقتتون بخیر.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
شنوندگان برنامه ویسل رادیوی آزادی، شهرام خاکسار را در برنامه با خود داریم. شهرام خاکسار از جمله ملی پوشان اسبق تکواندوی افغانستان است که در مسابقات مختلف بین‌المللی بر افغانستان تانسته که مدال‌های بسیار خوب را از داخل و خارج به دست بیاره. فعلا به آلمان رفته و در آلمان هم اونجا یک مسابقه کرده و مدال طلا به دست آورده. در مورد مدال که به دست آورده و همچنان مسابقاتی که برگزار شده میخواییم از خود شهرام خاکسار بپرسیم که کدام مسابقه بود و مدال که به دست آورد با شکست دادن کدام حریفا و از کدام کشورها برایش کسب شد. شهرام عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
و یک سلام خاص به شنوندگان برنامه تان. مسابقاتی که در آلمان برگزار شده بود در شهر هسن دیگه تانستم با شکست دادن 4 حریف خود مقام اول از آن خود کنم، که دو حریفم ترک بود، یک حریفم از خود دوچلند از جرمنی بود و حریف کوارتر فاینل مام از کشور ایران بود که خوشبختانه توانستم تمام حریفای خود شکست بدم و جایگاه نخست از آن خود بکنم.
بسیار خوب، خودت در کدام وزن مسابقه کرده بودی و چقدر به خاطر مسابقه آمادگی گرفته بودی و پیش کی تمرین میکردی؟
فعلا در یکی از کلاب‌های برلین پایتخت آلمان تحت نظر یکی از استادان آلمانیست به نام سوین تمرین میکنم. من 63 کیلوگرام مسابقه میکنم. خب من تقریبا در مدت 3 ماه گذشته بیش از 10 کیلو وزن اضافه داشتم و در طول این 3 ماه تانستم که 10 کیلو وزن کم بکنم.
بسیار خوب، در رابطه با موضوعی که مطرح است، امکاناتی که در آلمان است با امکاناتی که در افغانستان است، چی تفاوت‌های وجود داره و چی کمی و کاستی را شما در تکواندو که فعلا انجام میتین حس میکنین؟
طبعا زبی جان، برای خودتان معلوم است فرقی که در آلمان است و سهولت هایی که در آلمان است در افغانستان اونقدر نیست. در افغانستان همیشه وقت با کمبود بودجه مواجه میشیم، اما اینجا سهولت است، ورزشکارها زیاد تشویق میشن، در هر مسابقه که می داشته باشن پیش از پیش قرنطینه ورزشکار میشه و خب سهولت اینجا بسیار زیاد است نسبت به افغانستان.
بسیار خوب، رویدادهایی که در آینده خودت در نظر داری که اشتراک کنی کدام رویدادها است؟
مسابقه بعدی که من دارم در اول یونی است، اول جون، که دو باید اشتراک بکنم و یکانه هدف که من دارم میخوایم امسال بخیر در تیم مهاجرین را پیدا بکنم که از طریق تیم مهاجرین بتانم به میادین بزرگ را پیدا کنم، مسابقات جهانی اروپایی تا بتانم مدالای پشرنگ کسب کنم. بله، وزمی خاطر فعلا تمرینات دو تایم تمرین میکنم صبح شام و بتانم که در آینده های نزدیک افتخارات زیاد به کشور خود کسب کنم.
هر تکواندوکار علاقه داره که در تورنمنت های بسیار کلان و بزرگ اشتراک بکنه. رویای خودت کدام مسابقات است که ازش بتانی مدال کسب بکنی؟
من همیشه هدف داشتم که ما بروز شوک که در مسابقات المپیک اشتراک بکنم و نمایندگی از کشور خود بکنم. مدال خوش رنگ این مدالی که داریم از المپیک برنز المپیک توسط روح الاجان نکپا گرفته شده. من هدفم از به خاطر می هدف خود از افغانستان آلمان آمدم، خیلی سختی ها را پیش سر گذاشتاندیم دیگه. انشاءالله خدا مهربان است که روز بتونم به هدف خود برسم.
از اینکه وقت دادن به برنامه از شما تشکر میکنیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
جلوگیری از مواد مخدر و مبارزه با کشت و گسترش آن از جمله چالش‌های مهمی است که جوامع سراسر جهان با آن روبرو هستند. این مسئله از اهمیت فراوان برخوردار است، زیرا مصرف مواد مخدر نه تنها به فردی که مصرف می‌کند آسیب می‌زند، بلکه اثرات منفی آن بر جامعه به طور کلی قابل توجه است. در اینجا برخی راهکارها برای جلوگیری از مواد مخدر و مقابله با کشت و گسترش آن مطرح می شود. اول، آموزش و اطلاع رسانی. برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی برای افزایش آگاهی افراد درباره اثرات منفی مصرف مواد مخدر و راهکارهای جلوگیری از آن از ابزارهای مهم در جلوگیری از مصرف مواد مخدر است. دوم، ارتقای سطح زندگی. ایجاد فرصت‌های شغلی، بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای سطح زندگی افراد می‌تواند به کاهش فشارهای اجتماعی و اقتصادی که ممکن است به مصرف مواد مخدر منجر شود کمک کند. سوم، تقویت ارتباطات خانوادگی. ارتباطات نزدیک با خانواده و پشتیبانی از اعضای خانواده به خصوص جوانان می‌تواند از عوامل مؤثر در جلوگیری از مصرف مواد مخدر باشد. چهارم، ارائه خدمات صحی و درمانی. ارائه خدمات صحی و درمانی به افراد معتاد، ارائه مشاوره و پشتیبانی به آنها برای ترک مواد مخدر و ارتقای دسترسی به خدمات درمانی می تواند در مبارزه با مواد مخدر مؤثر باشد. پنجم، اجرای قوانین و مقررات. اجرای قوانین سختگیرانه علیه تولید، ترافیک و مصرف غیر قانونی مواد مخدر و اعمال مجازات متناسب برای متخلفان از ابزارهای مؤثر در کاهش کشت و گسترش مواد مخدر است. ششم، همکاری بین المللی. همکاری و تعامل بین المللی در زمینه‌های اطلاع رسانی، آموزش، تحقیقات و اجرای برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر می‌تواند از اهمیت بالایی در کنترل و کاهش مصرف مواد مخدر برخوردار باشد. هرچند که مبارزه با مواد مخدر چالش‌های زیادی را به همراه دارد، با آن هم موارد فوق می‌توانند راهگشا جهت کاهش مشکلات موجود در امر مبارزه با ترویج مواد مخدر عمل کنند.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
ویسل این هفته رادیوی آزادی به پایان رسید. تا برنامه‌های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
کاوکات بگیرم کبوتری درام کنمه یار جان بیگو خود را در تو بی وفا چی بدنام کنم یار جان بیگو خود را در تو بی وفا چی بدنام کنم یار جان ببین بالا ببین در پای
سپالب بی باری جستم آهی نبدی استش دادم تاکی قاتم بی اک گفتان که در آهی نکیرام بینی اشو خکب بی گفتان که در آهی نکیرام بینی اشو خکب بی دانه مکتب بشینم یا سر پل که از مکتب برای خونچه گل